أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی بشیم، یک مطلبی از بحث ملاقی بعض اطراف شبهه باقی مونده عرض کنم. در بحوث جلد 5 صفحه 303 مثالی زدم. مثال اینه که ما امروز علم پیدا کردیم یکی از این دو سکه نجس شده. سکه الف فردا از محل ابتلا خارج شد بدون اینکه هیچ ملاقی هم داشته باشد، ولی سکه ب فردا موند و لباس ما با آن ملاقات کرد با رطوبت. خب سکه الف اصلا ملاقی ندارد، دیروز که ملاقی نداشت، امروز هم که دیگر وجود ندارد. آیا اجتناب از این لباس لازم است یا لازم نیست؟ ایشان فرمودند بله، اجتناب از این لباس در نماز لازمه، و اگر آب ملاقات میکرد با این سکه ب، وضوء با آب جائز نبود، ولی خوردن آب جائز بود. چرا؟ ایشان فرمودند که برای این که این سکه الف ولو دیروز ملاقی نداشت، اما اصل طهارت در او به لحاظه جواز نماز در صوب ملاقی او یا جواز وضو با آب ملاقی او جاری می شود. دیروز ملاقی نداشته باشد فرق می کنه. اصل طهارت در ملاقی تا ملاقی بالفعل موجود نشه جاری نمی شود، چون ما اصل طهارت رو باید در یک موجود خارجی که مشکوک و نجاسه است جاری کنید. وقتی ملاقی نبود اصل طهارت رو در کدام ملاقی جاری کنید؟ اما این سکه الف دیروز بود، مشکوک و نجاسه هم بود، اصل طهارت در او جاری شد به لحاظ این که اگر شما لباس خیس به آن زدید، آب با آن ملاقات کرد، بتوانید در اون لباس نماز بخوانید، در اون با اون آب وضو بگیرید. اون اصل طهارتی که در این سکه الف جاری شد با اصل طهارتی که در سکه ب دیروز جاری شد و اصل طهارتی که در این لباس که ملاقی سکه به است امروز تعارض میکنه. درسته اصل طهارت در این صبح که ملاقی سکه به امروز موضوع پیدا کرد، دیروز موضوع نداشت، ولی جریان او همراه با جریان اصل طهارت در اون سکه الف مستلزم ترخیص در مخالفت اون حرمت وضعی است که از روز قبل منجس شد که یا حرام است نماز بخوانیم در صوب ملاقی سکی الف، یا حرام است نماز بخوانیم در سکی ملاقی ب. این محصل فرمایش ایشان هست. ما به نظرمون این مطلب ایراد داره. نظر خود ما این بود که اصل طهارت در سکه ولی جاریست از روز اول، نه فقط به لحاظ نفی حرمت وضعیه نماز در ملاقی آن، به لحاظ نفی جمیع آثار نجاست. من علم اجمالی دارم یا این آب نجس است یا این سکه نجس است، ما معتقدیم اصل طهارت در این آب و اصل طهارت در این سکه با هم تعارض می کنند، ولو علم اجمالی به تکلیف نداریم مگر با این توجیه وحوث که بحث حرمت وضعیه رو مطرح کرد. ولیکن جریان اصل طهارت در این آب و در این سکه نقض غرضه از نظر عقلا. معنای جریان اصل طهارت در این سکه اینه که به شما اعلام میکنه، میگه اگر آبی با این سکه ملاقات کرد میتونی بخوری، اگر آبی با این سکه ملاقات کرد میتونی با اون وضو بگیری، اگر لباسی با این سکه ملاقات کرد میتونی با آن نماز بخوانی. این اختصاص به حرمت وضعی هم نداره. اصل طهارت در این سکه میگه اگر آبی ملاقات کرد با این سکه میتونی اون آب رو بخوری. این بحث حکم تکلیف است. جریان اصل طهارت در این سکه با اصل طهارت در این آب که علم اجمالی داریم که این دو نجس است، ولو علم به تکلیف فعلی نداریم با غمزه این از بحث حرمت وضعیه نماز در ملاقی این سکه. ولیکن مشکل در جریان اصول در اطراف علم اجمالی اینه که نقض غرضه. مشکل ترخیص در مخالفت قطعی تکلیف فعلی نیست، نقض غرض پیش میاد. ولی زایل مجمالی دارید یا این نماز واجب باطل بود یا اون نافله، قاعده فراغ ها تعارض میکنه، ولی ترخیص در مخالفت قطعی تکلیف پیش نمیاد، چون شاید نماز نافله باطل بوده که مستحب. نقض غرض یعنی عقلا میگن اون غرضی که اشاره داره از اون حکم واقعی داره عملا نقض میکنه اون رو. ولذا ما در بحث استصحاب کلیت هم گفتیم برخلاف مرحوم آقای خویی که فرمود اگر دو تا آب بود هر دو کر بودن، بعد علم اجمالی پیدا کردی یکیشون قلیل شده، شما لباس نجس رو داختی تو آب الف، آقای خویی فرموده اشکال نداره استصحاب بکن کلیت او را، اون آب پاک، لباست هم پاک شد. مبادا بگویید استصحاب این استصحاب کلیت این آب تعارض میکنه با استصحاب کلیت اون آب دیگر، چون علم اجمالی داریم یکیشون قلیل شده. آقای خویی فرمودن چه اثری داره اون استصحاب کلیت الان، الان که اثر فعلی بار نمیشه بر کلیت یا قلت این آب دوم، چون ملاقات با نجس که نکرده، لباس نجس که در اون انداختیم و بنا هم نداریم، تصمیم هم نداریم که بعدن این کار رو بکنیم. که آقای صدر هم این فرمایش آقای خویی رو قبول کرد، فقط مشکل آقای صدر اینه که میبره علم اجمالی را به این که ما علم اجمالی داریم یا این آب الف که ملاقات کرد با این صوب نجس رو در اون انداختیم نجس شده و اجتناب از آن لازمه، یا نماز با وضوع با این آب دیگر بعد از این که ما نجسی را در او بیاندازیم، ما نمیخوایم بیاندازیم، ما بحث رو میبره رو حرمت وضعیه نماز با وضوع با این آب دیگر، در ظرفی که در این آب دیگر ما نجسی بیاندازیم، اینجوری علم اجمالی منجس تشکیل میده. ما میگیم نه، چرا اینقدر پیچ میدید بحث رو؟ استصحاب کریت در این آب دوم موضوع داره، لا تنقض الیقین بشه، لغو نیست و اثرش این شارع به شما اعلام میکنه که آقا معامله آب کر بکن با این آب دوم. حالا الان ملاقی ندارد، الان نجس درون انداختی، ولی شارع میگه لا تنقض الیقین بشه با این استصحاب کریت در این آب الف که میگه لا تنقض الیقین بشه، اندل اقلا نقض غرضه، ولو بالفعل ترخیص در مخالفت تکلیف فعلی پیش نیاد. مهم نقض غرضه. این در جایی که تکلیف مشکوکه، غرض مشکوکه، غرض مشکوکه. مثل که من میدونم یا اکرام زید امروز واجب است یا اکرام امر علی تقدیر نزول المطر فردا، و من نمیدونم فردا بارون میاد یا نه. مولا گفته اذا نزل المطر قدن فاکرم امر، من نمیدونم مطر میاد. اونجا علم به غرض فعلی ندارم و اصلا اصل براءت در وجوب اکرام امر الان جاری نمیشه، باید تکلیف فعلی، تکلیف فعلی مشکوک باشه تا در او اصل براءت جاری کنه. وقتی بذاریم خب به صرف ببینید بحث در این که شما براءت از وجوب اکرام زید امروز با براءت از وجوب اکرام فعلی ام در فردا جمعش نقض غرضه، در صحیح مخالف علم اجمالی باشه به تکلیف. اونجا بحث تکلیفه، اصلا اونجا معلوم به اجمال تکلیفه، اصل براءت در وجوب اکرام زید با اصل براءت از وجوب اکرام هم باید مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی تکلیف باشه. اینجا معلوم بالاجمال قلت احد الکرینه که برای خودش احکامی داره و استصحاب کریت در این آب و اون آب نقض غرض به لحاظ اون علم اجمالی به قلت احدهما. در و این رو به شما بگم، نقض غرض یک مشکل عقلایی، نه مشکل عقلی، منشأ انصراف خطاب اصل میشه. بابا شارع میگه لا تنقض الیقین بشه، بگو این آب کر است، بگو این آب دیگر هم کر است. خود همین با اینکه میدونم یکی از این دو آب قلیل است و من میتوانم احکام کر رو بر این بار کنم، لباس نجس تو بیاندازم، احکام کر رو بر اون دیگری بار کنم، لباس نجس در رو بیاندازم و بشورم. خود همین نقض غرضه. ولو بالفعل ما چون اون آب دوم بالفعل ملاقی نجس نداره، ما علم به تکلیف فعلی نداشته باشیم. گاهی معلوم به اجمال تکلیف فعلیه، مثل اون بحث وجوب اکرام زید، ولی اونجا باید علم داشته باشه به تکلیف فعلی. اگر یکی از این دو وجوبش مشروط به شرطی است که مشکوک و تحققه، علم به تکلیف فعلی نداریم تا بخواد مصادم باشه و مانع باشه از جریان اصل براءت ها. اون مثالش فهم. خب راجع به دوران بین الاقل و الاکثر ارتباطی، اول از کنم اقل و اکثر ارتباطی در مقابل اقل و اکثر استقلالی هست. ضابط اقل و اکثر ارتباطی اینه که اگر واقعا اکثر واجب باشه، اتیان به اقل کل عدمه، هیچ تأثیری در امتثال تکلیف واقعی ندارد، چون وجوب اقل در ضمن اکثر ارتباطی وجوب ضمنی است. و با اتیان اقل تنها ساقط نمیشه وجوب اقل که وجوب ضمنی است. اما در اقل و اکثر استقلالی اگر اکثر هم واجب باشد، اقل در ضمن او وجوب استقلالی دارد. من اگر 1,000,000 به زید بدهکار باشم یا 2,000,000، 1,000,000 به او بدم، یقیناً به اندازه 1,000,000 امتثال تکلیف کردم، چون وجوب ادای 1,000,000 با وجوب ادای 1,000,000 دیگر اینها با هم هیچ ارتباطی ندارن، نسبت به هم لا به شرط هم. در اقل و اکثر استقلالی هیچ کس تشکیک نکرده در جریان براءت از وجوب اکثر. دو مورد هست که محقق نائینی استثناء زده، گفته در اینجا براءت از اکثر استقلالی جاری نیست. یک مورد اونجاییست که عنوان داشته باشه، اون معلوم بالاجمال، بگم من افرادی که در دفتر حسابم ثبت شده به اونها بدهکار، نمیدونم به 5 نفر بدهکارم یا به 10 نفر، اینجا برم به اون 5 نفر اداء دین بکنم کافی نیست، چون عنوان داره معلوم بالاجمال، المسجل فی الدفتر. میدونی معنای فرمایش محقق نائینی چیه؟ معناش اینه که اگر اون دفتر هم گم بشه باز باید احتیاط کنیم، چون عنوان داره معلوم بالاجمال، در حالی که این قابل التزام نیست. فوق شما بگید ارتکاز و غلا میگه اگر فحص میسور است، فحص کن، دفتر را نگاه کن، همینجوری پیش خودت اصل براءت جاری نکن. اما اگر دفتر گم شد یا آسانی در دسترس نیست، آقا چه اشکالی داره؟ خود این عنوان المسجل و فی الدفتر مردده بین اقل و اکثره، مردد بین 5 نفر که در دفتر نامشون برده شده و ثبت شده یا 10 نفر، نسبت به خود همین عنوان اقل و اکثر رو ما جاری میکنیم، براءت از وجوب اکثر جاری میکنیم. یک وقت عنوان مردد نیست بین اقل و اکثر، مثل که من میدونم به یک شخصی بده کارم که در دفتر ثبت کردم نامشون، 1 نفر فقط تو دفتر ثبت شده، علم تفصیلی هم دارم که به زید بدهکار، بله اینجا انحلال حقیقی نیست، چون انسان المسجل اسمه فی الدفتر معلوم نیست منطبق باشه بر زید. حالا اونجا هم انحلال حقیقی نیست، اما انحلال حکمی هست، همونطور که آقای خویی فرمودن. چرا؟ برای اینکه درست عنوان المسجل و فی الدفتر هنوزم متعلق علم اجمالی است، ولی اصل براءت نسبت به بدهکار بودن به غیر زید جاری میشه بلا معارض. شاید اون مسجل در دفتر همون زیده، و اون هم که نمیشه اصل براءت در موردش جاری کنم، چون علم تفصیلی دارم به او بدهکارم. اصل براءت از وجوب اداء دین به غیر زید جاری میشه بلا معارض. البته این انحلال حکمیه، انحلال حکمی تنجیز علم اجمالی فرع بر تعارض اصوله. وقتی اصل بلا معارض جاری شد، گفت شما نسبت به بدهکاری به غیر زید مؤمن دارید و این معارض نیست با اصل مؤمن از بدهکار بودن به زید، مشکل نداره. اجازه بفرمایید. نسبت به وجوب اداء دین الا من اسمه مسجل فی الدفتر انحلال حقیقی نیست. بله ما یک بیانی داشتیم وفاقا للامام گفتیم اغلا خصوصیات زائده بر تکلیف رو الغا میکنن، چون شارع گفته که اداء دین مکن به طلبکار، طلبکار اسمش زیده، عمره، اینا که خصوصیت اینه که دخیل در حکم شرعی باشه. یعنی اغلا الغا میکنن اون خصوصیات زائده را، شاید بیشتر از ارتقاض اغلا خود وجدان عقلی هم همینطور باشه، میگه عنوان المسجل و فدفتر که موضوعیت نداره، ولی این اسمش انحلال حقیقی علم اجمالی نیست، اینم انحلال حکمی علم اجمالی است، منتها با یک نکته عقلی و عقلایی که الغاء خصوصیاتی بکنیم که دخیل در تکلیف نیست. خب پس این فرمایش محقق نائینی که در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 484 بیان کردن درست نیست. مورد دوم موردیه که من قبلا می دانستم، الان فراموش کردم، نمیدونم میدانستم به 5 نفر بدهکارم یا میدانستم به 10 نفر بدهکارم، ثبت نکردم، الان شک کردم. حالا مثال عبادیش اینه که قبلا میدانستم که مثلا 10 روز روزه قضا دارم یا 20 روز، ثبت نکردم، الان شک کردم، میگم نمیدونم 10 روز روزه قضا بگردنم بود یا 20 روز. محقق نائینی طبق نقل آی خویی در مجلس درسشون فرمودن که وقتی این علم به مقدار دین یا به مقدار قضاء صوم داشت، منجز شد تکلیف در حقش. پس تکلیف منجزه، نسیان بعد از آن که رافع تنجیز نیست، ولذا شما بر اساس قاعده اشتغال باید حد اکثر احتمال رو انجام بدی که تا دیگه احتمال تکلیف منجز در حق خودت ندی. موسوعه جلد 16 صفحه 156. در حاشیه عروه محقق نائینی ذیل عبارت عروه عبارتی داره، میگه وجوب الاتیان بالاکثر فی ما لو علم مقدار الفوائد ثم نسیه لا یخلو عن قوتن. عروه الوثقی محشا جلد 3 صفحه در سبب خدمتتون که 72. مرحوم آقای بروجردی هم اونجا احتیاط واجب کرده. خب چرا؟ آه، تنجیز علم تابع بقاء علمه، علم حدوثاً منجز حدوث تنجز، بقاءاً هم منجز بقاء بقاءاً هم موجب بقاء تنجز. حالا اگر علم تبدیل بشه به شک ساری بازم میگه تنجیز باقیست؟ خب فرض اینه اینجا الان من فراموش کردم، نمیدونم، من میدانستم 10 روز قضا بگردنم است یا 20 روز روزه قضا، و الان که علم ندارم تا منجز بشم، اون علم سابق هم که در ظرف خودش منجز بود. بله، اگر ان تقصیرن از روی کوتاهی و سهلنگاری فراموش کرده باشم، چون اون وقتی که میدانستم چه مقدار بدهکارم به مردم یا بدهکارم به خدا راجع به روزه، احتمال میدادم فراموش کنم، بعدن عقلا وظیفه‌مو ثبت کنم تا فراموش نکنم. احتمال میدی فراموش کنی، حق نداری بگی انشاءالله فراموش نمی کنم، شاید فراموش کردی. پس اگر ثبت نکردی و فراموش کردی، اون نسیان میشه نسیان تقصیری. نسیان تقصیر موجب استحقاق اقامه. اما اونجا هم ما میگیم که خدا از این به بعد میخواییم آدم خوبی باشیم، قول میدیم. نسبت به اون مازاد بر مقدار متعقن رفع مالا علمون دارم، از این به بعد فقط 10 روز روی قضا میکنم نه 20 روز، چون رفع نومتی مال علم. نسبت به اون کوتاهی هم که کردم، خودت گفتی نیل غفاران لمن تا توبه میکنم. 100 بار اگر توبه شکستی باز ما مالا اومدیم میگیم استغفرالله ربی و اتوب اله. دیگه عقل چی میگه؟ عقلی که مواجه با این خدای رؤوف رحیم بی خود میکنه میگه تو باید احتیاط کنی، حد اکثر را بیاوری از باب دفع عقاب محتمل. دیگه عقابی محتمل نیست. خب میدونم استحقاق بود، از این به بعد میگم خدا هر چی دستور میدی رو چشم. قبل از اینکه خدا جواب بده میگم اما اون مازاد بر 10 روز روزه مشکوک است و پیامبر تو فرمود رفع عن امتی ما لا یعلمون. باشه باشه رفع عن ما لا یعلمون. بعد از این دیگه لازم نیست رفع عن ما لا یعلمون، میگه لازم نیست شما احتیاط کنید. بله استحقاق عقاب منشأش گذشته است که چرا، ولی استحقاق به قول شما بر تفویت واجبه، ولیکن خب اونم توبه میکنم دیگه، اونم توبه میکنم دیگه. الان که مقصر نیستم، قبلا مقصر بودم. رفع مالا علمون میاد دیگه. چرا حالا برفض از اونه که عمدن کاری میکنم فراموش کنم انصراف داشته باشه؟ مگه بحث ما اینه که عمدن کاری کرد فراموش کنم؟ سهلنگاری کرد باشه. چه انصرافی داره رفع مال علمون؟ چه انصرافی داره لا تنقض الیقین به شک؟ لا تنقض الیقین به شک میگه یه زمان یقین داشتی بیش از 10 روز روز قضا به گردنت نیست، استحساب کن که هنوزم بیشتر از 10 روز روز قضا به گردنت نیست. خب بله آره دیگه، اگر توبه مشکل رو حل میکرد که خب میگفتن که و یکفیه توبه. در باب فوت فریضه یه روایتی هست، شاید منشأ احتیاط اون باشه، چون میگن مشهور گفتن باید ظن به امتثال پیدا کنی نه اطمینان به امتثال، ظن به امتثال. شاید منشأش روایت اسماعیل بن جابره، انا ابی عبدالله علیه السلام سألتو عن الصلاة تجتمع علیه قال تحره وقتها. تحره یعنی تحصیل زن اقوا بکن، تحصیل زن بکن و قضا کن اون نمازهایی رو که به گردنت هست. وسائل جلد 4 صفحه 79. خب این هم سندش ضعیف، محمد ابن یحیی معاذی در سند هست، شیخ طوسی تضعیفش کرده، ابن الولید هم از کتاب نوادر الرکنه استثناءش کرده، گفته به عمل نمی کنم به روایتش. و از جهت دلالی هم بعید اسماعیل ابن جابر از بزرگانه. تجتمع و علیه این ظاهرش اینه که این عادت اسماعیل ابن جابر اینه که این نماز قضا بر فنبار میشه رو دوشش. تجتمع و علیه آها آدم، ببین شما کسی که شخص بزرگ تا روز نماز صبحش یه روز خواب بمونه همون روز قضا میکنه، نه اینکه رها کنه. مریض هم نماز استراری میخونه. این تجتمع و علیه این با بزرگ بودن اسماعیل ابن جابر نمیسازه. این حداقل منشأ میشه مایس لاول القرینیه باشه که بگیم مراد نوافله، چون بزرگان ما نوافل رو که قضا میشد اینو قضا میکردن، نماز شبشون رو قضا میکردن، نوافل یومیهشون رو قضا میکردن، در روایات هم هست اهمیت میدادن. بگذاریم بریم سراغ اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی در جاییست که اقل به شرط، یعنی ام دائر بین وجوب اقل لا به شرط، که این اقل لا به شرط را در ضمن اکثر هم میتوان انجام داد، یا اقل لا به شرط واجبه یا اکثر. ولذا مثال نزنید به قصر و تمام، چون قصر درست اقل نسبت به تمام به ذات، اما به شرط لا واجب میشه. دو رکعت به شرط اینکه رکعتی را بر آن اضافه نکنی والا نمازت باطل میشه. پس قصر و تمام میشن متباینین بالعرض، چون دو رکعت سوم و چهارم نماز در نماز تمام واجبه، در نماز قصر مانع و مبطله. خب این روشن. حالا اقل و اکثر ارتباطی یک وقت در اجزا فرض میشه، یک وقت در شرائط. شرائط هم یک وقت شرائط خارجی است مثل وضو، یک وقت شرائط تحلیلی است که حالا توضیح خواهیم. یعنی فعل زائدی نیست. اما دوران هم بین اقل و اکثر در اجزا، نمیدونیم سوره جزء نماز واجب هست یا سوره جزء نماز واجب نیست. مشهور گفتن خب براءت جاری کنید از وجوب سوره در نماز. صاحب فصول و صاحب هدایت المسترشدین گفتن اصلا و ابدا در اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط کرد، احتیاطا اکثر رو به جا آورد. صاحب کفایه فرموده فرمایش این دو بزرگوار عقلا درست، عقلا قاعده اشتغال همینو میگه. شما علم اجمالی دارید یا اقل واجب است یا اکثر، علم اجمالی منجزه. ولی صاحب کفایه در متن کفایه گفته که الحمدلله که براءت شرعیه میاد جزئیت سوره را در حال جهل رفع میکنه. ولی یک حاشیه زده صاحب کفایه آخر بحث که خوب خیلی ها خبر ندارن، میگه اصلا اونجایی که عقل میگه احتیاط کن به اتیان اکثر، براءت شرعیه جاری نیست. اونجایی که براءت شرعیه جاری است عقل حکم نمی کنه به لزوم اتیان اکثر. چطور؟ ایشون فرموده که شما علم اجمالی داری به تکلیف فعلی مردد بین اقل و اکثر یا به تکلیف انشایی؟ بگو. اگه علم اجمالی داری به تکلیف فعلی، یعنی تکلیفی که لا یرزش شارع او به ترکه، براءت جاری نمیشه. همون قاعده اشتغال عقل میگه احتیاط کن یعنی میشه براءت جاری نمیشه. را و اینکه براءت یعنی من احتمال میدم شارع جمع بین نقیزه این مکنه، از یک طرف علم اجمالی دارم، تکلیف فعلی است، یعنی تکلیف لا یرز شاره به ترکه است، چه به عقل تعلق گرفته باشه چه به اکثر. پس احتمال میدم شاره راضی نباشد به ترک اکثر. از اون طرف بگم من میدانم شاره ترخیص داده است در ترک اکثر. مثل که شما بگید من نمیدانم زید ایستاده است یا نشسته است، ولی یقین دارم زید نشسته است. نمیشه آخه، زید اگه شک داری نشسته یا ایستاده است، پس چطور میگی یقین دارم نشسته است؟ یعنی پس شما احتمال اجتماع زده میدی. شما از یه طرف براعت جاری میکنی، یعنی یقین دارم شاره ترخیص داره در ترک اکثر. از اون طرف میگی من احتمال میدم که تکلیف فعلی که شاره لا ارضا به ترکه تعلق گرفته باشه به اکثر، این با هم جمع نمیشه. ولذا در شبهات بدویه مرحوم آخون میگه براعت شرعیه در جایی جاری میشه که علم به تکلیف فعلی حتی یعنی احتمال تکلیف فعلی در حال شک ندیم، ولی اگر احتمال بدیم در حال شک تکلیف فعلی است و این احتمال بعد از جریان براعت هم باقی باشه، اونجا مشکل داریم. پس این تفصیل درست نیست. یا علم به تکلیف فعلی داری براعت شرعی جاری نیست، یا علم به تکلیف فعلی نداری براعت عقلی هم جاری است. اشتباه صاحب کفایه اینه که فقط علم وجدانی رو حساب کرده اما یه فرضی رو حساب نکرده تو حاشیه، تو متن نه، تو متن اعلم بوده از حاشیه. گاهی ظاهر خطاب میگه تکلیف فعلی است، ظهور خطاب، ظاهر خطاب اقم الصلات اینه که تکلیف به نماز چه به عقل تعلق بیره چه به اکثر فعلی است، ظاهر خطابه. علم وجدانی من ندارم. اون وقت خطاب رفع ما لا یعلم اون حاکم میشه بر این ظهور خطاب، میگه بدانید مردم ظاهر خطاب سله این است که چه به عقل تعلق بگیره تکلیف چه به اکثر، تکلیف فعلی است که لا ارز شارو به ترکه. اما من به شما میگم من ناظرم به اون خطابات اولیه، در فرض شک در جزئیت سوره تکلیف به اتیان سوره فعلی نیست، تصرف میکنه در اون مفاد ظهور. خود صاحب کفایه نظرش اینه که رفع مالم حاکمه بر خطابات اولیه. خب مشکل حل شد دیگه. تو براعت در شبهات بدوی هم همینه، ممکنه بگیم ظاهر خطاب لا تشتبه دوتا اینه که در ظرف شک هم حکم فعلیست، ولی رفع مالم حاکمه بر اوست. حتی صاحب کفایه مطرح میکنه که در اطراف علم اجمالی هم بگیم رفع مالم حاکمه، کلش هم فی علال و معرام حاکمه. حالا چرا ملتزم نشده به اینکه در علم اجمالی حاکم است رفع مالم و کل شنی فی علال و معرام؟ نگفته چرا، لابد خلاف ارتکاز عقلا میدونه. خب پس این راجبه این مطلب حالا بررسی کنیم انشاءالله فردا، ببینیم چرا صاحب کفایه میگه حکم عقل در اقل و اکثر احتیاطه و نه براعت، بر خلاف شیخ انصاری که مصره که حکم عقل در اقل و اکثر براعت عقلیه است. خب وجهی ذکر میکنه شیخ انصاری که انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.